بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. میدانید که روز شنبه مصادف با شهادت امام صادق رئیس مذهب سلام الله علیه است و به همین مناسبت حوزه علمیه و تمام ارگانها و نهادها تعطیل است. بنابراین بحث آینده ما روز یک شنبه انشاءالله خواهد بود و به همین مناسبت ما هم روز شنبه مراسم عزاداری رو در مدرسه امام امیرالمؤمنین داریم. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بدهد که میراث گرانبهای امام صادق علیه السلام که در واقع این حوزه های علمیه همش میراث اون بزرگوار و سایر ائمه اهل بیت است بتونیم پاسداری کنیم و حق این میراث رو ادا کنیم و از آن استفاده کنیم و پربارتر به آیندگان انشاءالله تحویل بدیم. حدیث اخلاقی امروز در ادامه بحث های آداب معاشرت طبق وسائل الشیعه جلد هشتم به مناسبت مسافرت زوار به خانه خدا آداب معاشرت و ایشون مصطفا گفته رسیدیم به باب 119. در باب 119 24 حدیث همش درباره اهمیت حفظ اللسان، نگه داشتن زبان و پرهیز از خطاهای لسان. از این تعداد معلوم می شود اسلام اهمیت زیادی داده. حدیثی که امروز می خوانیم حدیث هفتم این بابه، امام باقر علیه السلام از ابو ذر مطلبی نقل میکنه، یعنی مقام ابو ذر به اون اندازه والا و بالاست که امام معصوم مفترض الطاعه سخنانش رو به عنوان نصیحت خودش بیان میفرماید. مخاطبم طالبان علم هم. عن ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر امام باقر علیه السلام یقول کان ابو ذر رحمه الله، رحمتی هم به ابو ذر می فرستند، یقول یا مبتغ العلم، ابتغاء با غین، یا مبتغ العلم، ای طالب علم، ان هذا اللسان مفتاح خیر و مفتاح شر، این زبان کلید خیرات و کلید شرور است. فختم مهر بنه علی لسانک، بر زبانت حفظش کن، کما تختم علی ذهبک و ورقک، همان گونه که درهم و دینار تو محفوظ می‌داری زبان تو هم محفوظ بدار. این تشبیه ابوذر زبان رو به درهم و دینار وجه شبه زیادی داره که 5-6 وجه شبهش رو من فهرستوار خدمتتون عرض می کنم. اولین وجه شبه این است که درهم و دینار قابل مبادله به همه چیز هست. قبل از آنی که بشر درهم و دینار رو اختراع کند، مبادله کالا به کالا بود و این دردسر زیادی داشت. من گندم زیادی تهیه کردم اما پارچه میخواهم برای لباس، پیدا نمی کنم کسی پارچه تحویل بده، یا چیزهایی میخواهم که اینجا نیست یا چیزهایی هست که من نمیخواهم. مبادله کالا به کالا در فرض نیازه، مشکله. اما بعدن گفتن ما یه چیزی درست کنیم، یه کالایی که قابل تبدیل به همه چیز باشه، ما اموال اون بریم به اون مبادله کنیم، بعد هر چی خواستیم بخریم با اون میخریم. آمدن دو فلز گرانبها رو انتخاب کردن، طلا و نقره سکه زدن و یک وسیله برای مبادله تمام اجناس به یکدیگر شد. حمل و نقلش راحت، همه جا طالب داره، قابل تبدیل به همه چیز هست. این فلسفه ابتکار درهم و دینار و فلوس بود. ابوذر میخواد بگه زبانم همینطوره، قابل مبادله به همه چیز هست، تبدیل به عبادت میشه، تبدیل به شکر خدا میشه، تبدیل به نصیحت میشه، پولو میتونن بدن شراب بخرن، زبانم تبدیل به غیبت میتونه بشه، به تهمت بشه. قابل تبدیل به همه چیز هست، همان گونه که درهم و دینار قابل تبدیل به همه چیز هست. ابزاری است که هر کاری رو میشه با اون انجام داد. سایر ابزارهای وجود انسان این چنین نیستند. دومین وجه شبه این است که دزدان بیشتر در کمین درهم و دینارند. خیلی از دزدها به خانه ها حمله می کنند، دنبال طلا و نقره می گردند، کار به متاعهای دیگه ندارند. از همه چیز بیشتر دزد داره. دزد شیطان و هوای نفس هم بیشتر به سراغ زبان میاد، همونطور که دزدان اموال بیشتر به سراغ درهم و دینار و طلا و نقره میرن. دزد شیطان میاد این زبان از اختیار تو بیرون میبره، دزد هوای نفس بیرون میبره، تبدیلش میکنه به گناه، انواع گناهان، اونم گناهان کبیره که عرض کردیم 30 گناه کبیره رو ما حساب کردیم، 20 تا در کتاب ها نوشته شده، 10 تا هم ما در کتاب هامون بهش افزودیم. 30 گناه کبیره است لااقل که به وسیله زبان انجام میشه، دزد شیطان و هوای نفس میبره. سوم این است، وسیله است همه جا در هر زمان در هر مکان در اختیاره. درهم و دینار همه جا در اختیاره، زبانم همه جا در اختیاره، سایر ابزار گناه همه جا در اختیار نیست. شراب ممکنه همه جا پیدا نشه، قمار همه جا پیدا نشه، نعوذ بالله زنا وسائلش همه جا پیدا نشه، اما این زبان همه جا در اختیار انسانه، همان گونه که طلا و نقره در میان کاله ها در هر زمان و در هر مکان هست. چهارمین وجه شبه این است، بیش از همه چیز در طلا و نقره و اسکناس اخیراً تقلب می کنند. راه تقلب به اینها بازه. زبانهای تقلبی، سخنان دروغین فریبکارانه و ظاهرپسند، ادعاهای غلط راجع به ارتباط با ائمه و عالم غیب، خب این زبانه که تقلبی میشه. درهم و دینار تقلبی هست، همان گونه که تقلب در درهم و دینار بیش از همه چیز هست، متقلبانم از زبان استفاده می کنند. پنجم، طلا و نقره را تو گاو صندوق های محکم نگهداری می کنند. مطمئن ترین جای خانه و تجارت خانه برای پول. گاو صندوق های عجیب، گاهی در بعضی از مؤسسات مالی گاو صندوق هایی هست که قطر دیوارش نیم متره، اونم از چیزهای بسیار محکم. همونطور که در محکمترین جا نگهداری درهم و دینار میشه، زبانت رو هم در محکمترین جا قرار بده. از آن حفاظت کن بسیار قوی، همان گونه که از درهم و دینارت حفاظت می کنی. این پنج وجه شبه و منحصر به این هم نیست. ملاحظه می کنید این مرد نورانی روحانی مبارز دشمن ظلم دوست اهل بیت که به جرم مبارزاتش با مظالم تبعید شد و در تبعیدگاه مظلومانه از دنیا رفت، چگونه مطالب حکمت آمیز بیان فرموده. یه نگاه هم به دنیای امروز بندازیم. دنیای امروز دنیای رسانه هاست، یا زبان رادیوها، تلویزیون ها، یا تبدیل شده زبان به قلم و نوشته ها. اون هم در واقع برگردان زبانه. و مشکل مهم دنیای امروز هم همینه، مفتاح کل شر همین رسانه های فاسد و مفسد دنیا شده اند. آتش جنگ روشن می کنند، تهمت می زنند، دروغ می گن، کشورها رو به جان هم می اندازند، دولتها رو به جان هم می اندازند، بذر اختلاف در میان مذاهب می پاشند، توهین به مقدسات مسلمین می کنن. همین مفتاح کل شر دیگه. در محیط خودمونم نگاه کنیم، چه عاملی بیش از هر چیز عامل شر و فساده. اصلاح کنیم زبانمونو، اصلاح کنیم قلممونو، اصلاح کنیم رسانه هامون، اصلاح کنیم روزنامه هامونو، اصلاح کنیم، نگذاریم مسائل خلاف گفته شود، نوشته شود و باعث اضطراب افکار و تشویش اذهان به ایجاد اختلاف در زمانی که بیش از هر زمان احتیاج به وحدت داریم. کوتاه کنم یه اشاره هم به این سخنان اخیر این آقای قرضاوی کنم به مناسبت مفتاح کل خیر و مفتاح کل شر. عالمیست از اهل سنت، اصلا مصریه، بعدن گویا جز اخوان المسلمین بوده، تبعید شده به منطقه از مناطق خلیج فارس و به عنوان رئیس علماء الاسلام خودشو معرفی میکنه. سابقا در راه وحدت مسلمین گام برمی‌داشت و کاملا بله دم از وحدت می‌زد. و جالب این که نائب رئیسش هم عالم معروف خودمون آقای تسخیریه که خود انتخاب این نائب رئیس هم دلالت میکنه رفتن به سوی وحدت. اما اخیراً 180 درجه تغییر مسیر داده و شروع کرده به روشن کردن آتش اختلاف در میان مذاهب اسلامی. عاملش هم به نظر میرسه دو چیز باشه، یکی همان که شنیده اید پسرش علاقمند به آقای حسن، سید حسن نصرالله، بر اثر اون رشادت ها و شجاعت ها علاوه این که علاقمند شده، خودش میگه علاقمند ولی نه، ظاهرن شیعه هم شده. من خیلی عصبانی شده که پسر من چرا اینطور شد. و دیگرم از لابلای حرفاش استفاده می شود که نفس سلفی های تکفیری بهش خورده، تحت تأثیر وهابیین تکفیری واقع شده و لذا نه تنها با شیعه مبارزه می کنه، با یک گروه دیگری از اهل سنت هم که وهابی ها مبارزه می کنه با اونام داره مبارزه می کنه. نفس این وهابی های تکفیری که دنیا رو ناامن کردند و به فساد کشیدند و چهره اسلام رو مخدوش کردند در تمام دنیا، که خدا هدایتشون کنه اگر قابل هدایتم، بله نفس اونا به این خورده و این راه پیش گرفته. البته من عقیده ندارم مسئولین ما زیاد به او اصرار کنن، دست از این حرف برداره، اینها مثل این که مبدل به غرور بیشتر میشه، اعتنایی نکنن به حرفاش. الحمدلله مذهب شیعه در دنیا داره با منطق پیش میره. و جالب این است که علمای اهل سنت امروز برای من دو تا مقاله آوردن از دو تا سایت از دو نفر از دانشمندان معروف اهل سنت که در مقابل قرضاوی به پا خواستن و جواب جانانه بهش دادن، در حالی که دشمنان اسلام دارن مرتب به پیغمبر اسلام توهین میکنن، به اسلام توهین میکنن. اخیراً شنیدی در آلمان دارن توهینهای بدتری به اسلام میکنن تحت عنوان آزادی بیان، اما اگر کسی درباره کوره های آتش سوزی اسرائیل صحبت کنه میره به زندان. آزادی بیان نیست، اما این همه توهین به مقدسات مذهبی که 1,400,000,000 تابع داره، این آزادی بیانه. در مقابل اونها ما باید امروز آتش اختلاف داخلی رو درست کنیم. خب میدانیم الان شیعه ها یه نقش مهمی در عالم اسلام دارن، ایران اسلامی حرف اول در منطقه میزنه، حزب الله لبنان حرف اول در میانه کشورهای عربی میزنه، خودشون هم قبول دارن. حالا ما بیایم اینا رو تضعیف کنیم، اسرائیل خوشحال بشه و دشمنان اسلام در مقابل این موضع گیری کنند و بیایید ببینید غزاوی چه میگه و چقدر خوب میگه. اسرائیل استقبال کرد از حرفهای غزاوی، نباید بیدار بشیم. لسان مفتاح کل خیر و مفتاح کل شر. امیدواریم انشاءالله با باز هم مایوس نیستیم که به راه صحیح این مرد که مقام علمی دارد بازگردد و خودشو دست این وهابی های تکفیری خاص نده انشاءالله. حدیث رو بخوانم و تمام کنم. یا مبتغل علم، بیشترم مخاطب شمایید. این هذا اللسان مفتاح خیر و مفتاح شر، فختم علی لسانک کما تختم علی ذهبک و ورقک. برگردیم به بحث فقهیمون، حالا هر مقدار که توانستیم بخوانیم. ما پنجمین شرط نائب حج رو بیان کردیم و آن این بود که عارف باشد به مسائل حج و احکام حج. دلائلم گفتیم تمام. بقیه هنا شیئون، یه نکته باقی مونده که قبلا اشاره کردیم ولی میل دارم مشروحتر اون نکته رو عرض کنم خدمتتون. وان این است، این شرط به حسب مقام اثبات نه مقام ثبوت. مثال میزنم، اگر یه نفر آمد اجیر شد برای حج، شما هم خیال کردی عارف به احکام است، شرط هم حاصله، اجیرش هم کردی، پولم بهش دادی، این رفت، نه خبری از احکام حج داشت نه معلمی داشت، ولی خب مطابق ذهنیات و اطلاعات ناقص و نگاه به این و اون اتفاقا اعمال حج کامل به جا آورد. اتفاقا اعمال حج و این غیر عارف صحیح به جا آورد و قصد قربت هم ناشی شد، چون عوام در این جهان میگه آقا انجام میدیم خدا قبول میکنه، میگیم بابا مسئله رو یاد بگی، خوی قصد قربت کنی، قصد ورود کنی، نمیدانی، نی خدا قبول میکنه، خدا قبول میکنه و خدا قبول میکنه، حدش انجام داد و درست هم عذاب درآمد، آیا ذمه میت بری میشه یا نه؟ بله؟ ذمه میت بری میشه. آیا این اجاره فاسده؟ نه، مستحق پولم هست. پس در مقام ثبوت و واقع عارف بودن نه شرط صحت هست نسبت به حج و نه شرط صحت اجاره است، نه نیابت نه اجاره، بلکه اگر اتفاقا صحیح به جا بیاورد بدون اینکه عارف باشه و به قول عرب ها رمیتون من غیر رام، یا آدم ناشی تیر رها کنه و به هدف بخوره، اینم به هدف زد، خب اینجا صحیحه. اگر شرط واقعی بود باطل بود، اگر شرط مقام ثبوت بود باطل بود، چون شرط مقام اثبات هست باطل نمیشه. چرا؟ خیال میکرده اون معرفت اجمالی داره اون کسی که استیجار کرد، خیال میکرده معرفت اجمالی داره، خیال میکرده معرفت تفصیلی داره، اجارهش کرد بعدم درست از آب در آمد. چرا اجاره صحیح نباشه؟ اجاره بر حج صحیحه. معرفت اجمالی تفصیلی موضوعیت داره یا طریقیت؟ جواب، موضوعیت داره یا طریقیه؟ طریقیه. خب به واقع رسیده، این به واقع رسیده، وقتی صحت عمل باشه اگر مطابق واقع بشه، اگر فی علم الله مطابق واقع بشه عملش صحیحه دیگه، رو کافی. این اجیر بر عمل صحیحه، نه اجیر بر عمل ان علمن. علم طریقیته نه موضوعیت. اجیرون علل عمل صحیح، علل عمل صحیح هم انجام داد، خب هم اجارش درسته هم حجش درسته. این آقا اجیر بر عمل صحیح بود، اما چون نمیدانست تجری کرد، حرام به جا نیاورد، تجری بود، بعدن مطابق واقع در آمد. بنابراین این آقا اجیر بر عمل صحیح بود و علم اجمالی و تفصیلی طریقیت داشت و این طریق رو این نداشت، اما ناشیانه رسید به مقصد. اجیر بر عمل صحیح بود، اونم جنبه طریقیت داشت نه موضوعیت. ذمه میت بری شد، پولش هم باید بگیره، اجرت المثل هم نیست، اجرت المسماست، باید بهش بدیم. خیال اگر جنبه طریقیت داشته باشه کفایت میکنه، این موضوعیت باشه کفایت نمیکنه. خیالات در طریق محصره، در واقع نمیتونه خیالات عوض کنه. خب من این مسئله رو تمام کنم، سرنخ مسئله بعد رو بیاندازم. کدام حکم؟ این حکم تکلیفیه که اگر ندانه حرام است برش بره اجیر بشه، حرام شرعیه، حرام شرعیه. و اما برم سراغ ششم. امام قدس هسته رو عبارتشون اینه: عدم و اشتغال ذمتی به حج واجب علیه. ششمین شرط نائب این است که ذمش مشغول به حج واجب نباشه. حج واجب علیه فی ذلک العام، در اون سالی که اجیر شده در اون سال حج واجب برش نباشه. حالا حج واجب میتواند استطاعتی باشه، مستطیع باشه، میتواند نذر امسال باشه، نذر میتواند یه نیابت قبلی باشه برای امسال، اونم واجبه دیگه. پس چه نیابتی قبلا گرفته برای امسال، نیابت دوم نمیتونه. چه مستطیع باشه باید حج خودشو به جا بیاره، چه نذر حج امسال داره، یا قسم یا عهد، نمیتوانن حج دیگری بگیره. بله نیابت باشه وقتش معین نباشه اشکال نداره، نظری باشه وقتش معین نباشه اشکال نداره. اونی که وقتش مال امساله نمیشه برش اجیر بشه. خب این مسئله رو ما سابقا داشتیم، کجا؟ آخر فصل اول که وجوب حج، شرایط وجوب حج، آخرش مسئله 65. مسئله 65 آخرین مسئله ای بود که در وجوب حج داشتیم. عین این مسئله اونجا مطرح شده، ما هم چندین روز دربارش صحبت کردیم. مرحوم صاحب عروه هم اینو ذکر کرده. مسئله چندم؟ مسئله 110 در عروه. 110 یکی دو صفحه عروه هم به این مسئله پرداخته، از مسائلی که عروه خیلی مفصل و مستدل با دلیل روش صحبت کرده همین مسئله 110 که مربوط به بحث ماست. شخص نائب نباید ذمش مشغول باشد به حج واجب دیگری امسال. ما چون قبلا صحبت کردیم یه روز درباره اساره و خلاصه تمام بحثی که گفتیم بس میکنیم چون بعضیا نبودن، ولی دیگه نمیتونیم چندین روز تکرار کنیم و وارد بشیم. ببینید در اینجا گفتم سرنخ مسئله روشن بشه، یه بحث حکم تکلیفیه، یه بحث حکم وضعیه. بحث حکم تکلیفی این است که آیا این حرام برش یا حرام نیست. این اتفاقیه، همه میگن حرام، واجب فوری تو ول کردی میخوای بری نائب بشی، حرامه. مستطیع هستی، نظر مال امسال داری، نیابت مال امسال داری، دوباره چی کار میخوای بکنی؟ حرام تکلیفی بودن جای بحث نیست. جای بحث دو چیزه، یکی این است آیا حرمت وضعی به معنی بطلان باطله اگر این اجیر شد و رفت این حج رو به جا آورد، یا بدون اجاره نیابت کرد انجام داد، گو حج واجب خودم و سال آینده انشاءالله انجام میدم، امسال میخوام برای مادرم پدرم انجام بدم، آیا این حج نیابی باطله یا صحیحه؟ این محل بحثه که مشهور بطلان میگن، ولی متأخرین و ما بطلان نمیگیم. این یه محل بحث. دومین محل بحث این از خب ای صحیح باشه اجاره چطوره؟ آیا اجاره صحیحه و میتواند اون اجرت مسمى رو بگیره یا نمیتوانه بگیره؟ بنابراین ما در این سه موضوع فشرده با دلائل در روز یک شنبه یه روز بحث رو تمام خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.